رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 11 ماه می 2015 میلادی. امروز در تهران و اغلب شهرهای دیگر کشور هوا آفتابیه، به استثنای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و رضوی که به ویژه در بعد از ظهر هوای ابری همراه با بارش باران خواهند داشت، مخصوصا در مشهد و پوچان. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در ارومیه تا 28 درجه در کاشمر و یزد خواهد بود، 23 درجه در مشهد، 26 درجه در تهران و اصفهان، 21 درجه در رشت، زنجان، همدان و تبریز و 25 درجه در بیرجند. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 25 درجه در کرمان تا 40 درجه در اهواز و آبادان پیش بینی میشه، در شیراز و سیرجان 27 درجه، در زاهدان 28 و در بندرعباس 37 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو مثل همیشه به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریریه کیان معنوی با ماست و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مشت که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که ملک سلمان پادشاه این کشور در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت نمی کند و محمد بن نایف ولیعهد در این نشست حضور خواهد داشت. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. نیروهای شیعه حوثی پیشنهاد آتش‌بس 5 روزه بشردوستانه که عربستان سعودی مطرح کرده بود را پذیرفتند. شبه نظامیان حوثی در این حال اعلام کردند که به هر گونه تخلف از این آتش‌بس واکنش نشان خواهند داد. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی از صنعا پایتخت یمن میگوید که نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمن نیز با آتش‌بس موقت پیشنهادی از سوی عربستان سعودی موافقت کردند. این موافقت همزمان با بمباران اقامتگاه آقای صالح از سوی جنگنده های سعودی اعلام شد. آتش‌بس پیشنهادی از سوی عربستان از سه‌شنبه 22 اردیبهشت برقرار می شود. این در حالی است که مقام های بلندپایه کشورهای امیرنشین خلیج فارس برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته راهی ایالات متحده خواهند شد. در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه را تداوم و تشدید حملات هوایی عربستان به یمن خواند محکوم کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این بمباران ها مناطق مسکونی و پرجمعیت به ویژه در شمال یمن را هدف قرار داده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با بیش از 200 امضا به مصوبه اخیر سنای آمریکا برای بازبینی توافق احتمالی هسته‌ای با ایران واکنش نشان داده و خواستار بررسی نتایج مذاکرات در مجلس شورای اسلامی شدند. در این بیانیه که روز یک شنبه در مجلس خوانده شد، نمایندگان با زیاده خواهی خواندن مصوبه سنا به مذاکره کنندگان ایرانی هشدار دادند که وارد کردن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تأیید نتایج مذاکرات عامل چانه‌زنی به حساب نمی‌آید. در بخش دیگری از بیانیه نمایندگان مجلس آمده است که وزارت امور خارجه ایران موظف به ارائه نتایج مذاکرات به مجلس است تا با دریافت نظرات نمایندگان ملت تکلیف این پرونده بر اساس آنچه منافع ملی کشور خوانده‌اند روشن شود. سنای آمریکا به تازگی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت آمریکا موظف است نتایج مذاکرات هسته‌ای را در اختیار کنگره قرار دهد. یک دانش آموز سراوانی که روز شنبه هم مدرسه‌ای هایش را به رگبار بسته بود بازداشت شد. به گزارش روزنامه ایران، فرمانده پلیس سراوان اعلام کرده است که عاملان تیراندازی روز شنبه به دانش آموزان دبیرستان پسرانه دانشگاه در سراوان دستگیر شدند. به گفته سرهنگ محسن داوودی، پس از درگیری دو دانش آموز در خارج از مدرسه، متهم پرونده روز شنبه مسلحانه به یک دانش آموز دیگر حمله کرد. بنابراین گزارش، بر اثر این تیراندازی یک دانش آموز از ناحیه پا و دانش آموز دیگری از ناحیه شکم زخمی شده. این دانش آموز به علت شدت جراحات به زاهدان منتقل شده و در بخش ICU بیمارستان امام علی این شهر بستری است. هیچ جزئیاتی از سن متهم پرونده و اسلحه‌ای که با آن به شاگردان مدرسه تیراندازی شده منتشر نشده است. و در پی حمله انتحاری به اتوبوس حامل کارکنان دادستانی کابل، 3 نفر کشته و 16 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، بعد از ظهر روز یک شنبه در جاده دارالامان کابل، مردی که کمربند انفجاری بر تن داشت، به اتوبوس دادستانی کابل حمله کرد. هنوز وزارت کشور افغانستان در مورد این حمله اظهار نظر نکرده است. بر اساس گزارش‌های محلی، طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. این دومین حمله به کارکنان دادستانی در هفته گذشته است. دوشنبه گذشته نیز کارمندان دادستانی افغانستان در همین محل هدف یک حمله انتحاری دیگر قرار گرفتند که بر اثر آن یک کارمند این اداره و راننده خود را جان باخته و 18 تن دیگر مجروح شدند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در حضور باراک اوباما در کمپ دیوید شرکت نمی کند و به جای او محمد بن نایف ولیعهد به واشنگتن و کمپ دیوید می رود. نظر یک تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید. در بحث اقتصادی امروز تحلیل احمد علوی کارشناس اقتصاد رو درباره طرح دولت برای کاهش مالیات بر صادرات کالا تا نرخ 0% خواهیم شنید. با شهرام رفیزاده هم وعده داریم مثل هر روز که تیترها و مطالب مهم روزنامه‌های امروز رو برای ما دستچین کرده، هم از میان روزنامه‌های سراسری ایران و هم مطالب عمده مطبوعات استان‌های مختلف کشور رو. مهدی رستمپور در بخش گزارش ورزشی امروز از جمله درباره پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در چارچوب مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی آسیا برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما، همونطوری که می‌دونید 2-3 روز هست که شماره پیامک‌گیر رادیو فردا تغییر کرده. امیدوارم فرصت داشته باشید که بتونید یادداشت کنید. از همینک 2 شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. همزمان با آغاز آتش بس میان نیروهای ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی با شیعیان حوثی در یمن که قرار هست از بامداد سه‌شنبه برقرار بشه، کشورهای عرب و ایالات متحده قرار هست سه‌شنبه این هفته در کمپ دیوید گرد هم آیند تا در مورد بحران یمن رایزنی کنند. در همین حال عربستان سعودی روز یک شنبه اعلام کرد که به جای ملک سلمان پادشاه عربستان، محمد بن نایف ولیعهد این کشور قراره برای شرکت در این نشست به ایالات متحده بره. کیان معنوی.
هرچند پیشتر اعلام شده بود که ملک سلمان خود برای شرکت در نشست کمپ دیوید و دیدار با اوباما به آمریکا می رود، اما خبرگزاری رسمی عربستان روز یکشنبه خبر داد که محمد بن نایف ولیعهد قرار است به جای ملک سلمان برای شرکت در نشست به کمپ دیوید برود. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه تغییر عقیده ملک سلمان را از جمله همزمان شدن این نشست با آغاز آتش بس 5 روزه با شیعیان حوثی در یمن اعلام کرد. در گفتگو با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، تحلیل وی را از دلیل احتمالی عدم شرکت ملک سلمان در نشست کمپ دیوید جویا شدم.
من خیلی متعجب شدم که ملک سلمان این تصمیم رو گرفته. به نظر من این یه مقداری منطقی نیست که شما دعوت رئیس جمهور آمریکا که مهمترین متحد شما هست رو قبول نکنید به خاطر اینکه آتش بس در یمن اعلام شده. من واقعا دلیل عمدهش رو نمیدونم، ولی در هر صورت هر دلیلی میخواد داشته باشه، چه به خاطر اینکه شاید ایشون کسالت جدی دارن، شاید به خاطر مسائل دیگه. این به نظر من در شرایطی که اختلافات جدی استراتژیک بین عربستان سعودی و آمریکاست، کار خیلی جالبی از طرف عربستان سعودی نبوده. من مطمئن هستم که یک مقداری در داخل آمریکا هم نگرانی‌هایی به وجود خواهد آورد که رابطه مستقیم خواهد داشت با اختلافات جدی عربستان با آمریکا.
عربستان و کشورهای متحدش جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که به شیعیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که بخش‌های عمده‌ای از آن کشور را تصرف کردند، کمک‌های اصلاحاتی نظامی میرساند. حالا که جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکند. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری رسمی یمن دو ماه پیش از کشورهای عربی در مورد آنچه نفوذ ایران توصیف کرد کمک خواست و به عربستان پناهنده شد. به گزارش رویترز از قول مقامات آمریکایی که نامشان برده نشده، رهبران کشورهای عرب و آمریکا در نشست کمپ دیوید قرار است در مورد ایجاد یک سیستم دفاعی منطقه‌ای برای مقابله به آنچه خطر ایران توصیف می شود رایزنی کنند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا در مورد موضوع و محتوای احتمالی مذاکرات کمپ دیوید میان رهبران عرب و ایالات متحده میگوید
دلیل عمده تشکیل این ملاقات مهم در کمپ دیوید در رابطه با امکان احتمال امضای قرارداد اتمی بین ایران و شش کشور پرقدرت جهانه. بسیاری از کشورهای عربی علل خصوص عربستان سعودی در خلیج فارس نگرانند و وحشت دارند که بعد از اینکه این قرارداد بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک امضا بشه، موقعیت ایران در خلیج فارس و در خاورمیانه بهتر خواهد شد، پول بیشتری خواهد داشت که بتونه به متحدینش کمک بکنه، تحریم ها برداشته خواهد شد و رول ایران رول خیلی پررنگ تری دیم. و از اینجایی که اینها نگرانند، پرزیدنت اوباما تصمیم گرفته که این کشورها رو دعوت بکنه به کمپ دیوید تا به اونها بگه، قانعشون بکنه که اگر هم قراردادی بین ایران و شش کشور جهان امضا بشه، این به این معنا نیست که متحدین قبلی آمریکا مثل عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت کمتری برای آمریکا خواهند داشت. همون نگرانی که اینها دارن در رابطه با نفوذ ایران مسلماً یه قسمتش در رابطه با یمن خواهد بود. بنابراین در رابطه با مسئله مهم یمن و حوثی‌ها صحبت و گفتگو خواهند کرد. نه فقط مسئله یمن، من فکر می‌کنم حتی مسئله سوریه و بحرین و کشورهای دیگه هم ممکنه مطرح بشه.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با والری آموس معاون انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری دبیرکل سازمان ملل آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال فوری مجروحان یمنی اعلام کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. شماری از شما همراهان گرامی رادیو فردا هم با فرستادن پیام تلفنی نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید که به اتفاق می‌شنویم.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه‌ای، چرا فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال با همین تون صدای امروزتون فریاد می دادید که این تحریم ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست؟
آقای خامنه ای، شما که دم از مردم میزنید، کدام مردم جانم؟ حتی این مردم شهر خودت هم علاقه به شما ندارن، چه رسد به کل ملت ایران؟ شما اسطوره آواز ایران آقای شجریان را ممنوع الصدا کردید. ای کاش شهامت داشتید بین خودتون به عنوان رهبر جهان اسلام و ایشون رأی گیری میکردید تا بدانید که جایگاهتون کجاست.
اینها سرعتشون اینقدر زیاده که دیگه به طرح دو فوریتی هم اکتفا نمی کنن، طرح سه فوریتی می برن به مجلس. واقعا دارن بر خودشون میلرزن و وحشت از این دارن که مبادا یه وقتی تحریما برداشته بشه بعد تکلیف جیب آقایون چی میشه. واقعا اگر شما به فکر مردم هستید، واقعا اگر میخواین وضع مردم درست بشه، اگر نماینده مردم بودید و کیلو دوله نبودید، امروز از نظر فساد و غارت و دزدی مملکت به این روز نمیافتاد.
من راننده هستم، 15-16 ساله دارم توی جاده ها زحمت میکشم. تو رو خدا صحبت ها ما رو پخش کنید، تو رو خدا یک کسی نیست از حق و حقوق راننده دفاع بکنه. و خدا وکیل همیشه دور از من بچه، بدبختی، ستم، زحمت، شب نخوابی، چشمون در میاد توی جاده ها. بعدش هم از حقوق بازنشستهی که همکارا بازنشستشون میگن عملش یا 300 هزار تومان یا 700 هزار تومان، آخه به کجا میرسه؟
امروز درباره طرح دولت برای نرمش بیشتر مالیاتی در قبال واحدهای تولیدی مشکل دار و نرخ 0% مالیات برای صادرات با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
وزیر اقتصاد و دارایی گفته که قرار هست نرخ مالیات صادرات کالا و خدمات 0 بشه و به سازمانهای مالیاتی هم توصیه شده تا با واحدهای تولیدی مشکل دار مدارا کنند. میخواستم بپرسم انگیزه این اقدام وزارت دارایی برای کاهش نرخ مالیات صادرات به 0 چیست آقای علوی؟
این یک اقدام تشویقی برای افزایش صادرات کالا و خدمات و البته مثبته، چون این اقدام موجب میشه تا سوداوری و انباشت سرمایه در بخش صادرات غیر نفتی کشور افزایش پیدا کنه و موجب گسترش و فعال شدن بیشتر این بخش از اقتصاد کشور بشه، چون با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برن، این اقدام میتونه این مشکل رو تا حدی البته رفع کنه. در بسیاری از کشورهای دیگه هم این اقدام صورت گرفته و دارای اثرات مثبتی بوده. یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی هم همینه که این شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی فعال بشن تا بتونن ارز بیارن به داخل کشور و همچنین اشتغال ایجاد بکنن و این زمینه‌ای بشه برای رشد.
و پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که آیا این اقدام میتونه به تنهایی بنگاه‌های صادراتی رو تشویق به فعالیت کنه؟
موانع بسیاری برای فعالیت بنگاه‌های صادراتی در ایران وجود داره که مالیات بالا تنها یکی از اونهاست. برخی از موانع عمومی و به اصطلاح کلان وجود دارن و برخی هم به خود بنگاه یا محصول اونها مربوطه. بنابراین تنها با دگرگون کردن یک عامل نمیشه امید داشت که موانع بخش صادراتی بالکل حل بشه و رفع بشه و مشکلات اونها برطرف بشه در مدت کوتاهی. هنوز فضای کسب و کار ایران شکل مطلوبی نداره و این یه مانع بزرگه. و اگر نگاهی بیاندازیم به شاخص فضای کسب و کار در ایران، میبینیم که در میان 189 کشور رتبه ایران 130مه. این یک مانع بزرگی به شمار میاد و هنوز هم مشکلاتی مانند دیوان سالاری، فساد مدیریت وجود داره که خودش باعث میشه که شرکت ها دچار در واقع ضد انگیزه است برای فعالیت شرکت ها.
دولت در زمینه فعال کردن بخش صادراتی ایران چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟
به نظر میرسه بجز معافیت مالیاتی اقدامات دیگری هم لازمه، از جمله اینکه تنش‌زدایی بین‌المللی و به خصوص نیل به یک توافق سریع در گفتگوهای هسته‌ای در کوتاه مدت. افزون بر این دولت میباید سیاست ثبات اقتصادی و کاهش تورم و همچنین ثبات نرخ ارز رو مصرانه پیگیری کنه. ایجاد تعامل مثبت با بخش صادراتی یکی دیگه از شرایطیه که باعث میشه که به هر حال این شرکت‌های صادراتی فعال‌تر بشن. کاهش دیوان سالاری باعث میشه که از هزینه‌های زمانی فعالیت‌های صادراتی کاسته بشه و این بنگاه‌ها بیشتر تشویق بشن. در چارچوب یک بسته مرکب از سیاست‌های گوناگون بانکی، اقتصادی و بازرگانی که دولت میتونه کمک بکنه به این واحدهای اقتصادی.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست نگاهی دارید به تیترهای اول صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، آرمان و قدس.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش از مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس نهم با توقف مذاکرات و طرح سفوریتی که برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری اون رو تدارک دیده بودند خبر داده و نوشته که در مجموع این طرح اصلا در مجلس مطرح نشده و نمایندگان به جای اون یک بیانیه صادر کردن. یکی از عکس های صفحه یک روزنامه اعتماد عکسی است مربوط به محمود احمدی نژاد و این روزنامه گزارش مفصلی داره درباره فعالیت های انتخاباتی آقای احمدی نژاد. یک گفتگو هم روزنامه اعتماد داره با آقای ابراهیم نکو که نماینده مجلس هست درباره دکتراهایی که با دیپلم جعلی در سیستم آموزش عالی طی سالهای 84 تا 92 صادر شده. اما روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو اختصاص داده به علی لاریجانی که به آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ایشون گفته که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره فایده‌ای نداره چرا که دو سال دیگه دیشی وجود نداره و از سیستم‌های دیگری ماهواره دریافت خواهد شد. و تیتر یک این روزنامه هم مربوط است به کشف یک واسطه دیگر گازی که این بار گاز ایران رو فروخته به کشورهای عربی و 5 میلیارد و 200 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار هست. اسم این شخص ذکر نشده. روزنامه قدس هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اختلاف 130 برابری حقوق برخی مدیران و کارگران و عکسیه که خودش رو هم به اعزام کشتی نجات از ایران به یمن اختصاص داده.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که طرح سفوریتی برای توقف مذاکرات پیش از طرح در مجلس با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده.
بله، روزنامه آفتاب یزد در گزارش مفصلی با تیتر طرح دلواپسان نیامده رد شد اشاره کرده که برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری طرح سفوریتی رو تدارک دیده بودند که در صورت تصویب این طرح مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به حالت تعلیق در می آمد تا اون چیزی که این نمایندگان از اون به عنوان تهدید کلامی یاد می کردن رفت بشه و بعد از اون مذاکرات ادامه پیدا بکنه. اما روزنامه آفتابی از نوشتی که بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله فراکسیون رهروان ولایت که اصولگرا طیفی از اصولگرایان هستند و تقریبا اکثریت مجلس رو دارن با این طرح مخالفت کردن، در نتیجه این طرح در مجلس مطرح نشده اصلا. و روزنامه ایران هم دلیل عدم طرح سفوریتی در مجلس رو مخالفت علی لاریجانی با این طرح توصیف کرد.
روزنامه شهروند از نامه 700 استاد دانشگاه به سران سه قوه برای صیانت از حریم دانشگاه خبر داده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که 706 استاد دانشگاه در نامه سرگشاده به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی از اونها خواستند که از حریم دانشگاه صیانت کنند و به ویژه در این نامه اشاره شده به لغو برخی از سخنرانی ها و فشارهایی که برای جهت‌دهی به فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه ها انجام میشه و همچنین فشارهایی که به استادان وارد شده به ویژه ماجرای لغو سخنرانی و حمله به علی لاریجانی، علی مطهری در جریان سفر ایشون به شیراز و بازپرسی از رئیس این دانشگاه. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی باز شدن فضای دانشگاه ها بود.
روزنامه آرمان گزارشی داره درباره حضور گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب.
روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که آقای سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز گذشته تایید کرده که گشت‌های ارشاد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مستقر شدن. ایشون گفته که ما هر بار لازم بدونیم که هر جایی نیاز به صیانت از حریم عمومی هست نیروهای گشت ارشاد رو به اونجا اعزام میکنیم و حالا هم به گفته ایشون هم در ورودی نمایشگاه کتاب و هم در برخی از سالن‌های نمایشگاه کتاب ماموران گشت ارشاد حضور دارن.
یک آگهی جنجالی برای استخدام منشی عنوان گزارشی است در روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز یک آگهی رو منتشر کرده در کنار اون گزارشی که در این گزارش اشاره شده که در آگهی که چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ منتشر شده آمده که به یک خانم منشی تمام وقت فوق لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی یا مدیریت بازرگانی با سابقه مفید نیازمندیم. حالا روزنامه شرق به سراغ چند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی رفته، یکی از اینها خانم زهرا کریمی هست، کارشناس اقتصادی، که تأکید کرده به دلیل تبعیض جنسیتی در ایران و همچنین بیکاری فراگیر تحصیل کردگان سبب شده که برخی از شرکت‌ها این اجازه را به خودشون بدن که برای استخدام منشی هم مدرک تحصیلی دکترا درخواست کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
و ممنون از شما برای پیامک هایی که فرستادید. لحظات پیش چند پیامک به دست ما رسیده، از جمله شنونده‌ای نوشته خدا رحمت کند جمال عبدالناصر و خوش به حالش که امروز نیست تا وضع کنونی را ببیند و کارهای خلاف سران سعودی و امروز روز سیاست و کیاست حاکمان ایرانی است تا جایگاه واقعی ایران دوباره زنده شود. نظر این شنونده است. شنونده دیگری در پیامکش نوشته که ایران و هند میخواهند در چابهار بندر چابهار را گسترش بدهند ولی ما مردم چابهار هنوز برق کافی نداریم. ایشون نوشته گسترش بدون برق در یک کلمه در یک جا نمی گنجه. ایوب از چابهار این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری در پیامکش نوشته تو رو خدا از ارزانی هم بگید، اگر مذاکرات هسته‌ای انجام بشه تأثیر روی زندگی مردم میگذاره، والا خسته شدیم شب و روز نداریم. شنونده دیگری در پیامکش نوشته که میخواستم بگم که واتساپ برنامه صبحانه با خبر رو فعال کنید. این شنونده ایمان هست اسمش، از اصلویه که پیامک ایشون رو خوندیم، که امیدواریم که به زودی واتساپ و وایبر رادیو فردا فعال بشه برای همه کسانی که میخوان از این طریق برای ما پیامک بفرستن. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان گرامی، شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. تیم ملی کشتی فرنگی ایران دست به کار بزرگی زد و در حالی قهرمان آسیا شد که در پایان روز اول در رده پنجم قرار داشت. کمتر کارشناس کشتی فکر میکرد که ایران بتونه این فاصله زیاد رو در روز دوم جبران کنه، اما این اتفاق رخ داد با درخشش جوانایی مثل یوسف قادریان و مهدی علیاری که روی سکوی قهرمانی قرار گرفتن. به این ترتیب بعد از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در قهرمانی آسیا، فرنگی کارا هم اول شدن تا دو جام قهرمانی تیمی و مجموعه‌ای از مدال‌های طلا و نقره و برنز از دوحه قطر به ایران بیاد. اما در حاشیه این مسابقات اتفاق عجیبی رخ داد. تیم ملی کشتی آزاد که قهرمان شد و برگشت، در فرودگاه هیچ مقام مسئولی حتی از رده‌های میانی یا کارمندان وزارت ورزش هم به استقبال این تیم نیومده بودند به فرودگاه. و بعد علیرضا رضایی مدیر تیم ملی کشتی آزاد دوان دوان از وقتی که ناراحتی رو در چهره کشتیگیران اعلام می‌دید، دوان دوان از پله برقی اومد پایین، خودش دسته‌های گرد رو گرفت در حالی که خودش همراه تیم اعزام شده بود، اما خودش جلوتر اومد و به هر کشتیگیر یک شاخ گل اهدا کرد. بعد این بازتاب گسترده‌ای داشت توی رسانه‌ها مبنی بر اینکه وزیر ورزش وقتی میگه که ما کارفرما هستیم و مربیان کارگر هستند، خب چرا نیامده تا از به قول خودش از کارگرانی که این عنوان قهرمانی رو به دست آوردند استقبال کنه؟ حالا خودش نیامده، حداقل یکی از مسئولین میانی وزارت ورزش رو میفرستاد. اما لیگ برتر فوتبال ایران هفته 29 برگزار شد. استقلال شکست سنگینی رو متحمل شد. در ورزشگاه آزادی 4-1 به تراکتورسازی تبریز باخت. تراکتور با این پیروزی همچنان مدعی شماره یک قهرمانیه. استقلال هم با این شکست دیگه هیچ شانسی حتی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان نداره. اما پرسپولیس هم مغلوب دیگر تیم تبریزی یعنی گسترش شد و یه شکست دیگه در کارنامه این تیم در بدترین فصل تاریخ باشگاه پرسپولیس به ثبت رسید. سپاهان تونست نفت مسجد سلیمان رو ببره که با این پیروزی سپاهان هم شانس قهرمانی داره. اما در یک دیدار دیگه که فوق‌العاده جنجالی بود، پیکان و راهن در برابر هم قرار گرفتن. تا دقیقه 86 پیکان جلو بود، بعد 2-2 شد، بعد در وقت اضافه گل سومو خورد. این مسابقه از این لحاظ فوق‌العاده حساس بود که هر دو تا تیم نامزد سقوط به دسته پایین‌تر هستن. بعد یه درگیری فیزیکی هم در پایان مسابقه اتفاق افتاده. خب دیگه فرصت چندانی نداریم، فردا درباره جدیدترین رخدادهای ورزش جهان بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا، بدرود.
ما هم از وقت پیش بینی شده اندکی عدول کردیم، کمی بیش از 7:30 دقیقه است. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که ملک سلمان پادشاه این کشور محمد بن نایف ولیعهد را به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در واشنگتن می‌فرستد. نیروهای شیعه حوثی پیشنهاد آتش‌بس 5 روزه بشر دوستانه‌ای که عربستان سعودی مطرح کرده بود را پذیرفتند. شبه نظامیان حوثی در این حال اعلام کردند که به هر گونه تخلف از این آتش‌بس واکنش نشان خواهند داد. مزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه را تداوم و تشدید حملات هوایی عربستان به یمن خواند محکوم کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این بمباران ها مناطق مسکونی و پرجمعیت به ویژه در شمال یمن را هدف قرار داده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با بیش از 200 امضا به مصوبه اخیر سنای آمریکا برای بازبینی توافق احتمالی هسته‌ای با ایران واکنش نشان داده و خواستار بررسی نتایج مذاکرات در مجلس شورای اسلامی شدند. یک دانش آموز سراوانی که روز شنبه هم مدرسه‌ای‌هایش را به رگبار بسته بود، بازداشت شد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. دولت سوریه عبور احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه را از مرز مشترک برای بازدید از مقبره شاه سلیمان و سربازان ترکیه بدون مجوز دولت سوریه تجاوز آشکار به قلمروی خود دانست. در پی حمله انتحاری به اتوبوس حامل کارکنان دادستانی کابل، 3 نفر کشته و 16 تن زخمی شدند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط به شرق اوکراین گفتگو کرد. خانم مرکل همچنین به سربازان گمنام جنگ دوم جهانی ادای احترام کرد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید به دلیل پیچیدگی‌ها و ارتباط دوسویه در حوزه رسانه‌ای، دیگر برای حاکمیت امکان کنترل رسانه‌ها از طریق فشار یا هدایت اخبار و اطلاعات وجود ندارد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تکذیب تغییر در کابینه حسن روحانی توسط مشاور فرهنگی رئیس جمهور، سپس درباره تحویل 9 فروند هواپیمای ایرباس به ایران گزارشی خواهیم داشت. با شهرام رفیزاده بار دیگه وعده داریم برای آگاهی از مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی را خواهیم داشت که از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و همچنین بخش موسیقی با بردیا افشین. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری اسلامی ایران که چند روز پیش گفته بود برخی از وزیران و استانداران تغییر خواهند کرد، روز یکشنبه گفت سخنانش نظر شخصی او بوده و قرار نیست تغییری در کابینه حسن روحانی صورت بگیره. وحید پوراستاد.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، در آخرین شماره نشریه اندیشه پویا میگوید برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه، بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد. اما حسام الدین آشنا که علاوه بر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژی ریاست جمهوری نیز هست، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت پیش‌بینی‌اش از وقوع تغییرات در کابینه ناشی از نگاهی تحلیلی است. در همین زمینه آقای آشنا در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته‌های اخیرش را یک تحلیل شخصی دانسته و می‌گوید هیچ تصمیمی در دولت برای تغییر کابینه گرفته نشده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
آقای آشنا عضوی از یک جریان داخل دولت هست که معتقد پیشبرد اهداف سیاسی دولت، یعنی باز کردن نسبی فضای سیاسی اجتماعی کشور و بعد هم کاهش دخالت‌های گروه‌های فشار و نهادهای تندروی مثل بسیج، نمایندگان ولی فقیه و غیره، منوط به تغییرات گسترده در ساختار اعمال حاکمیت سیاسی دولت در سطح کشوره. آقایان ترکان و یونسی هم عملا جزئی از این جریان هستند، یعنی معتقد هستند و معتقد بودند و هستند که در سه سطح، یعنی استانداران، فرمانداران و بخش مدیران کل اطلاعات شهرستان‌ها و رؤسای دانشگاه‌ها، دولت باید تغییرات بسیار گسترده‌ای بده. در واقع این طیف داخل دولت هدف اصلی جناح تندرو در حملات به دولت هست. بارها مشاهده شده که آقای ترکان، آقای یونسی و همچنین آقای آشنا مجبور شدن تحت فشارهای جریان ضد دولت حرفاشون رو پس بگیرند. اما نگاه اونها در واقع نگاه غالب بر ساختار تصمیم‌ساز دولت آقای روحانی است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه در شیراز گفته بود چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهد، اما به گفته او امروز نیازی به این کار وجود ندارد. اما خبرگزاری آریا که به جریان اصولگرا در ایران نزدیک است، انتصاب زمانی قمی استاندار جدید استان مرکزی را که به جریان اصلاح طلب نزدیک است، از جمله نشانه‌های تغییر در دولت دانسته و اشاره‌ای هم به گفته‌های حسین مرشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران کرده که چندی قبل به حسن روحانی توصیه کرده بود برخی از وزرا و استانداران را که نتوانستند به تعبیر او در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند تغییر دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
تقریبا تمام بدنه اجتماعی دولت، نخبگان، اصلاح طلبان، فعالان اجتماعی و طبقه متوسط معتقدند که تغییرات گسترده‌ای در سطح استانداران، مخصوصا بدنه وزارت کشور، باید صورت بگیره. همچنان حدود 50% از مدیران منصوب شخص آقای احمدی نژاد قرار هست امسال که انتخابات برگزار میشه انتخابات رو برگزار کنند. اما به نظر میرسه دولت چندان موفق نخواهد شد و امکان پذیر نیست این چیزی. دلیل اولش مخالفت جدی آیت الله خامنه‌ای، سپاه، بسیج و اصولگرایان تندرو هست که از طرف رهبری البته تا حالا مطرح نشده، اما سایر نهادها به صراحت مطرح کردن. اونها مجلس رو دارن، قوه قضاییه رو دارن، صدا و سیما رو دارن، بسیج رو دارن، ائمه جماعت رو دارن و میتونن به خاطر یک دستمال قیصریه رو به آتیش بکشن و دولت رو تحت فشارهای جدی قرار بدن. دلیل دومش این هست که تمرکز دولت همچنان بر مسائل خارجی، سیاست خارجی و هسته‌ای است و دولت هنوز نتونسته وارد حوزه سیاست داخلی بشه. و دلیل دیگرش همین هست که آقای رحمانی فضلی عملا نزدیک به آقای لاریجانی است و به گفته آقای مطهری انتصاب آقای رحمانی فضلی معامله آقای روحانی با آقای لاریجانی بوده. این شرایط به نظر میرسه وضعیتی رو ایجاد کرده که دولت چندان نمیتونه به راحتی تغییراتی که ضرورتش به چشم میخوره رو اعمال کنه.
داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس، نیست در گفتگو با وبسایت فرارو با اشاره به اینکه برخی از وزرا که جرأت تغییر در مدیران را نداشتند باید تغییر کنند، میگوید اکنون بدنه دولت پر از مدیران احمدی نژاد است که جلسات محفلی خود را آغاز کردند و از آن جایی که دولت برای پویایی و پیشبرد امور نیاز به یک بدنه همسو دارد، باید برای این مسئله فکری بکند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در میان پیامک ها شنونده ای نوشته ملک سلمان پادشاه عربستان آنقدر ساده لوح نیست که گول حرف های آقای اوباما را بخوره. ایشون گفته با من بمیرم تو بمیری کارها درست نمیشه. بعد این همراه رادیو فردا اضافه کرده که باید در ایران حکومت یک پارچه و یک دست مستقر بشه و رهبران رژیم از همه فعالیت های تروریستی در منطقه از حزب الله تا سوریه، عراق و حالا یمن و در آینده پاکستان دست بردارن. نام این شرمنده است فرهاد از اتریش، امضا کرده. شنونده یه هم گفته لطفاً از بازار خودرو هم صحبت کنید. این پیامک از داخل ایران اومده. با سپاس از پیامک هایی که فرستادی، یادآوری میکنم که پیامک هایی که به دست ما میرسه یا پیام های تلفنی در برگیرنده نظرات شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. ادامه صبحانه با خبر. با وجود آنکه تحریم های کشورهای غربی علیه صنعت هوانوردی ایران هنوز ادامه داره، اما به گزارش خبرگزاری ها ایران موفق به خرید 9 فروند هواپیمای ایرباس شده. لغو تحریم فروش قطعات و سیستم ایمنی هواپیما به ایران یکی از مورد مذاکره بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سند اقدام مشترک بود که یک سال و نیم پیش به دست آمد. شاهین بشیری
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران خبر داد 9 فروند هواپیمای ایرباس به تازگی توسط یک شرکت داخلی از کشورهای اروپایی خریداری شده و به این ترتیب با ورود این هواپیماها بیش از 3000 صندلی به ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی کشور اضافه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اواخر هفته گذشته این 9 فروند هواپیمای ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شد. ایسنا می نویسد ورود همزمان 9 فروند هواپیمای غربی ایرباس به تهران رکورد خرید و ورود یک جای هواپیما به کشور پس از انقلاب اسلامی را شکسته است. اما خرید این هواپیماها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها علیه صنعت هواپیمایی ایران ادامه دارد و فقط خرید قطعات یدکی هواپیماها برای صنعت هواپیمایی کشور امکان پذیر است. اگر چنین باشد، پس چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا ایران در شرایطی که هنوز تحریم‌ها متوقف نشده، موفق به دور زدن تحریم‌ها شده است؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن لندن به رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
اینطور نیست که دور زدن تحریم باشه. اگه یادمون باشه سال پیش دفتر رئیس جمهور امریکا در راستای امنیت شهروندان ایرانی در تردد هوایی اجازه صادر کرد که شرکت بوئینگ به بازسازی ناوگان هواپیمایی ایران بخشی که مربوط به امریکا بود بپردازه و الان بوئینگ مدتی که این تعمیرات رو شروع کرده. همین رو هم الان میبینیم در اتحادیه اروپا این دید آغاز شده و این هواپیما که خریده شده طوری تحصیل خواهد شد که امکان تبدیل این هواپیما برای حمل و نقل نظامی نباشه.
خبرگزاری ایسنا می نویسد بر اساس مطالعات انجام شده تا سال 1404 بین 400 تا 500 فروند هواپیما در کشور مورد نیاز است. در حال حاضر تعداد ناوگان هوایی ایران 245 فروند است که از این تعداد 146 فروند هواپیما فعال و 99 فروند هواپیما غیر فعال است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار نگاهی داریم به مطالب عمده مطبوعات استانها. آقای رفیع‌زاده با روزنامه خراسان رضوی شروع می‌کنید که از ادامه چادرخوابی کاشمری‌ها به دلیل نگرانی از زلزله خبر داده.
روزنامه خراسان رضوی در این گزارش اشاره کرده بعد از وقوع زلزله 5.2 ریشتری در کاشمر که روز چهارشنبه گذشته این اتفاق افتاده بود، بسیاری از شهروندان به دلیل نگرانی حاضر نیستن در خانه های خودشون زندگی کنن، به خیابان ها پارک ها آمدن و به نوشته این روزنامه چادرخوابی کاشمری ها وارد پنجمین شب خودش شده. البته روزنامه خراسان رضوی اظهارات فرماندار کاشمر رو هم منتشر کرده که ایشون گفته این نگرانی ها خیلی جدی نیست. البته آقای فرماندار کاشمر تاکید کرده که تمام نهادهای مستقر به دولت، نزدیک به دولت یا وابسته به برخی دیگر از سازمانهای مدیریت بحران در کاشمر به حال آماده باش در آمدن، اما ایشون گفته که این احتمال که زلزله بزرگتری رخ بده خیلی کم است.
روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که گرد و غبار بسیاری از شهروندان این استان رو به آسم مبتلا کرده.
بله، این تیتر یک روزنامه سیستان و بلوچستان هست که بخشی از اظهارات مهدی زنگنه هست. آقای زنگنه معاون فنی مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان هست و گفته که گرد و خاک در استان سیستان و بلوچستان طی چند سال متوالی منجر شده که 7% از جمعیت این استان دچار بیماری آسم یا بیماری های تنفسی دیگه بشن و البته ایشون خواستار توجه بیشتر به بحران گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان شده که به رغم تداوم چند ساله کمتر مورد توجه قرار گرفته.
روزنامه آراز اظهارات فرماندار و برخی مقام‌های محلی درباره اعتراضات مهاباد رو منتشر کرده. چه نکاتی درباره این حوادث بیان شده؟
روزنامه آراز بیشتر اظهارات معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی و همچنین آقای جعفر کتانی فرماندار مهاباد رو منتشر کرده. هر دوی این مقام ها به نوشته روزنامه آراز تاکید کردن که مرگ خانم فریناز خسروانی در مهاباد که موجب اعتراضاتی در این شهر شده ارتباطی به تعرض از سوی یک مأمور اطلاعاتی یا امنیتی نداره. گفتن اون شخصی که متهم بوده بازداشت شده و ایشون کسی است که در بخش خصوصی فعالیت میکنه و البته به نوشته این روزنامه پزشکی قانونی تایید کرده که هیچ تعرضی به این قربانی یعنی خانم فریناز خسروانی نشده و به نوشته روزنامه آراز این پرونده در دست رسیدگی است.
روزنامه اصفهان زیبا اظهارات دادستان و رئیس سازمان زندانهای اصفهان وضعیت زندانهای این استان رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه اصفهان زیبا گزارش داده که مدیر کل زندانهای استان اصفهان اعلام کرده که در حال حاضر این استان 15,000 زندانی داره، 2% زندانیان زن و مابقی مرد هستند. اونطوری که این مقام محلی تأکید کرده 57% مردانی که زندانی هستند در اصفهان نانآور خانواده هستند، متأهلند و 43% مجردانی هم که در این استان زندانی هستند کسانی هستند که نانآور خانواده خودشون بودند. دادستان استان اصفهان هم که آقای حسن رحیمی هست تأکید کرده که زندان دیگه دانشگاه جرائم هست و تبدیل شده به مرکزی که در اون حتی یک زندانی معمولی به خاطر یک جرم معمولی وقتی به زندان میره با باندهای بزرگ سرقت یا خلاف مواجه میشه و جذب اونها میشه و به همین دلیل ایشون خواستار این شده که کمتر شهروندان متخلف رو قضات به زندان اعزام کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم آقای حسینی به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، نمایش ولپان یا روباه نوشته بن جانسون به صحنه رفته، درباره این نمایش و موضوع اون برای ما یکم بگین.
این نمایش رو مهدی کوشکی کارگردانی کرده، در تماشاخانه باران به صحنه رفته. البته این نمایش در تاریخ تئاتر ایران بسیار اهمیت داره، برای که اولین بار عبدالحسین نوشین در دهه 30 این نمایش رو به صحنه برد با عنوان روباه که شما اسم دومش رو گفتین و خیلی هم با استقبال در اون دوران روبرو شد. نویسنده بن جانسون یکی از مشهورترین نویسندگان انگلیس هستند، هم دوره شکسپیر هستش و او در سال 1572 به دنیا آمده، 64 سال هم عمر کرد. او بیشتر کمدی نوشته و اما کمدی های او بسیار نگاه انتقادی دارند، یعنی او در واقع پول پرستی رو و آزمندی رو انتقاد میکنه، انتقاد بسیار شدید میکنه از خرافه ها و به خصوص دستگاه کلیسا و دولت و اشراف و به همین دلیل هم نوشته هاش به اصطلاح بعد انتقادی بسیار خوبی داره و در این اجرایی که در ایران هم هست این بعد رو سعی کردن برجسته بکنه.
اجرای نمایش توران هم در تماشاخانه استاد انتظامی این بار آغاز شد.
بله، این نمایش رو فریار حسینی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. کار دانشجویی بوده که در 17 جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه رفت یک بار و با استقبال هم روبرو شد. حالا اجازه پیدا کرده که به اجرای عمومی داشته باشه. البته عنوانش وقتی میگیم توران یادآور شاهنامه است که توران و ایران همواره در جنگ بودن، اما این نمایش هیچ ارتباطی با داستان‌های شاهنامه و اساطیر ایران نداره، فقط از توران بهره گرفتن به عنوان خارج از ایران، یعنی یک چیزی که ایران نیست، جایی در خارج از ایران. داستان نمایش رو از فیلم ملک الموت لوئیس بونوئل الهام گرفتن. داستان این است که 4 جوان ایرانی هستند، در خارج از کشور زندگی میکنند در یه فضای رئالیستی واقعی، اما اینا با هم یه قراردادهایی میذارن که بر اساس اون قراردادها با هم رفتار بکنن، اما این قراردادها چنان بر اونها تحمیل میشه که اینا دیگه نمیتونن از اون چارچوب بیرون بیان و این به اصطلاح تضاد رو سعی کرده که نمایشنامه‌نویس و کارگردان به صحنه بدن.
خب بریم به سراغ نمایشگاه آقای سرکویی. هجوم سکوت عنوان یک نمایشگاه نقاشی است.
بله، در گالری ساربان 22 تابلو نقاشی از مرتضی گودرزی دیباچ که این تابلوها با آکریلیک و ترکیب مواد روی بوم خلق شدند و نقاش کوشیده است که عواطف انسانی رو در این تابلوها در غیبت انسان وقتی که خود انسان حضور نداره یا مصدوم میشه یا به اصطلاح به صلیب کشیده میشه یا زجر میکشه اما عواطف او رو به اصطلاح خلق میکنه در تابلوها.
نمایشگاه دیگری که دربارش برای ما میخواید صحبت کنید یک نمایشگاه عکس با عنوان شلکس که اون هم افتتاح شد.
بله این نخست توضیح بدم که این واژه اصطلاحی است که جوانهای یا تینیجرها میگن معمولا نوجوانان ایرانی ساختن از ترکیب دو کلمه انگلیسی شلکس به معنای استراحت کردن، کاری نکردن، دراز کشیدن و ریلکس که دیگه میدونیم اونم به اصطلاح هممون میشناسیم اینو از ترکیب این دو این لغت رو ساختن. این عنوان یک نمایشگاه است از عکس‌های مشتبه سرانجام پور در گالری محسن. 10 عکس هستش که سیلکسکرین روی برزنت به چاپ کرده با این شیبه و این عکس ها در واقع روایت میکنه زندگی نوجوان ها و جوان هایی رو که در ایران زندگی میکنن و چگونه وقت خودشون رو میگذرونن و در این حال چه رابطه ای با محیطشون دارن.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها شنوندهی به نام مرجان از ایران برای ما نوشته من نمیدانم این نفت و گاز ایران تو جویبارها روانه یا تو پیاده روهای خیابانها ریخته که امروزه هر کس و ناکسی بارها قرارداد ببنده و به این طرف و آن طرف بفروشه. چنانچه پیامک دیگری به دستمون برسه تا پیش از پایان برنامه حتما براتون خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین همراه بشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم نگاهی می کنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت ها یا اتفاق ها و رویدادهای مهمی که مقارن با همین روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. البته مثل همیشه توجه هم بیشتر در این بین معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر.
Heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven, and the kids that hung around me.
امروز 127مین سال روز تولد اروینگ برلینه، آهنگساز و ترانه‌سرای اسطوره‌ای آمریکایی، از بزرگان تاریخ هنر این کشور، مردی که در طول دهه‌ها فعالیتش بیش از 1500 آهنگ ساخته و ترانه سروده. از او آثاری جاودان برای نمایش‌ها و فیلم‌های موزیکال باقی است، همچنین قطعاتی در موسیقی پاپ کلاسیک که آواز اونها رو چهره‌های نامدار در طی سالیان سال اجرا کردند، آهنگ‌های ماندگار و جاودانه‌ای با اجرای آواز کسانی چون فرانک سیناترا، دین مارتین، نات کینگ کول، بیلی هالیدی، دوریس دی، الا فیتزجرالد، باب دیلن و خیلی های دیگه. اروینگ برلین در سال 1989 میلادی یعنی 26 سال پیش در 101 سالگی درگذشت. ما به ادامه یکی از ماندگارهای ساخته او گوش میدیم، آهنگ معروف و محبوب چیک تو چیک، اثری با اجرای آواز دو چهره برجسته تاریخ موسیقی الا فیتزجرالد و لوئیس آرمسترانگ.
And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek.
Take it, Ella. Swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
اما امروز سال روز درگذشت باب مارلی، آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتاره. هنرمندی بسیار جریان ساز و تأثیرگذار اهل جامائیکا. 34 سال پیش در سال 1981 میلادی باب مارلی به علت عوارض جانبی ابتلا به سرطان در 36 سالگی درگذشت. 4 سال پیش از مرگش وجود یک تومور پوستی در زیر ناخن شست پاش محرز شده بود، اما باب مارلی به دلیل اعتقاداتش به درمان پزشکی تن نداد. با این حال از بهار سال 80 میلادی وضعیت جسمی او وخیم شد و طی کمتر از یک سال او را از پا درآورد سرطان. سرطان به ریه و مغز او سرایت کرده بود و او در بیمارستانی در ایالت فلوریدای آمریکا درگذشت. باب مارلی به همراه گروه ویلرز از ابتدای دهه 60 میلادی فعالیتش رو شروع کرده بود. او کسی است که سبک رگر رو تونسته جهانی کنه و در آثارش از مفاهیمی صلح‌طلبانه و انسان دوستانه حرف میزد. ما به ادامه یکی از محبوب ترین آثار باب مارلی به همراه گروه ویلرز گوش میدیم، آهنگ One Love یا یک عشق.
From the Father of creation, yeah, yeah. One love. What about the one?
One heart.
What about the
let's get together and feel alright?
I'm saying to mankind.
One love.
One heart.
Give thanks and praise to the Lord,
and I will
feel alright. Let's get together and feel alright.
Give thanks and praise to the Lord, and I will
feel alright.
Let's come and get together.
در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که نیم قرن پیش درست در همین روز در جدول پرفروشترین آهنگ‌های هفته سبک کانتری در ایالات متحده آمریکا در صدر جدول قرار گرفت. آهنگی معروف به اسم King of the Road یا پادشاه جاده، آهنگی با اجرای راجر میلر، آهنگی که از ماندگارهای سبک کانتری است و طی این 5 دهه بارها بارها بازسازی شده. چهره‌های مطرح چون دین مارتین، رندی تراویس، جورج جونز و خیلی های دیگه اون رو اجرا کردند. ما به اجرای اصلی این آهنگ گوش میدیم با اجرای راجر میلر، King of the Road.
Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8-12 full bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies. I have
در میان پیامک‌هایی که در آخرین لحظات رسیده، شنونده نوشته: ما مردم ایران قبل از انقلاب فکر می‌کردیم آدم‌های بد و بی ایمانی هستیم، در حالی که هم خوب بودیم و هم ایمان داشتیم. بعد از انقلاب فکر می‌کردیم آدم‌های خوب و با ایمانی هستیم، در حالی که اینطور نیست. چه نمونه آن آمار بد و وحشتناک و ناهنجاری‌های اجتماعی و سرخوردگی از دین و زندگی است. با تشکر از همراهی شما، صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
King of the world.